سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است در هفته جاری در کابل وزرای خارجه حکومت طالبان، پاکستان و چین نشست را دایر کنند. بر اساس تلویزیون جیو نیوز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه 20 آگست در کابل دیدار خواهند کرد. به گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست روی مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین یا یک کمربند یک راه متمرکز خواهد بود. قرار بود در آغاز ماه آگست امیرخان متقی به پاکستان سفر نموده در نشست سه جانبه اشتراک کند، اما این نشست لغو شد. بعد روشن شد که سازمان ملل متحد به امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم ها درج است اجازه سفر را نداده. یک سازمان وابسته به وزارت دفاع بریتانیا میگوید ممکن است بار دیگر هزاران افغان نظامیان بریتانیایی و کارمندان سکتور خدمات عامه در معرض پخش اطلاعات شخصی شان قرار گرفته باشند. سازمان موسوم به جت سنتر که خدمات پیش از پرواز را برای مسافران فراهم میکند، ناوقت دیروز گفت که با یک حادثه درز اطلاعاتی دچار شده که در نتیجه آن افراد غیر مجاز به تعداد محدودی از ایمیل های این شرکت دست یافتند. گفته می شود که حدود 3700 تن از پخش این اطلاعات متاثر شدند. در بین افراد متاثر شده افغان‌هایی که به بریتانیا منتقل شدند، عساکری که برای تمرینات نظامی دورانی به سایر مناطق فرستاده می شوند و خبرنگارانی که وزرا را در سفرهای رسمیشان همراهی می کنند شاملند. پیش از این نیز در یک مورد دیگر در ماه فوریه 2022 اطلاعات شخصی افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده بودند به طور اشتباهی از سوی یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا نشر شد و بیش از 18000 تن متاثر شدند. تعداد تلفات در اثر باران‌ها و سیلاب‌ها در پاکستان در دو شبانه روز گذشته به 321 تن افزایش یافت. به گفته مقامات و امدادگران ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، تنها در بونیر تعداد تلفات از 200 تن گذشته. مقامات پاکستانی میگویند که یک هلیکوپتر که برای سیلاب زدگان کمک میکرد به دلیل خرابی هوا در مسیر باجاور سقوط کرد و 5 سرنشین آن کشته شدند. در سوات نیز به دلیل بالا رفتن سطح آب دریاها بیش از 2000 تن از خانه هایشان جابجا شدند. مقامات ابراز نگرانی میکنند که ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه گفته که روز دوشنبه با واشنگتن میرود. زلنسکی امروز گفت که اگر همه چیز درست پیش برود دیدار با رئیس جمهور پوتین را برنامه ریزی خواهد کرد. نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در ایالت آلاسکای آمریکا بدون کدام توافق مشخص برای ختم جنگ در اوکراین پایان یافت. ترامپ پس از دیدار با پوتین گفت که هرچند توافق نشده اما پیشرفت صورت گرفته. رهبران کشورهای اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا نیز امروز در یک اعلامیه مشترک به حمایت از اوکراین تاکید کرده گفتند که آنها آماده‌اند تا برای برگزاری جلسه سه جانبه بین روسیه، اوکراین و آمریکا به حمایت اروپا تلاش کنند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی هنگام فرار از نزد پلیس دو تن در جرمنی کشته شدند. مقامات جرمنی امروز گفتند که یکی از قربانیان یک مرد 21 ساله بود که رانندگی میکرد و قربانی دوم مسافر و خانمی در همین سن و سال بودند. به گفته پلیس این راننده صبح امروز از یک بررسی پلیس فرار کرد و سپس موتر او با یک درخت تصادم کرد که در نتیجه هر دو سرنشین این موتر کشته شدند. هویت قربانیان تا هنوز افشا نشده، اما پلیس گفته که در مورد این رویداد و قربانیان آن تحقیق میکند.
زیر آسمان کبود
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر زیر آسمان کبود خیر مقدم میگویم. در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی محسوب می شود، دفتر هماهنگ کننده امور بشری از سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً هشدار داده که افغانستان با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا گفته که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت هوا بیشتر از حد نرمال آن بر حاصلات زراعتی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر منفی گذاشته. اوچا همچنین گفته که سطح پایین آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف افغانستان نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در افغانستان به شمار میره و یکی از راه های مؤثر احیای آبهای زیرزمینی و بلند بردن سطح آن اعمار بندهای آب خوانده شده که در دو دهه اخیر هم گام های دیگرصد افغانستان برداشته شده و این سلسله ادامه دارد. به همین سلسله چنانچه حکومت طالبان روز پنجشنبه بند آب پاشدان در هرات رسما افتتاح کرد. بند پاشدان در 25 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ موقعیت دارد. این بند 74 متر ارتفاع داشته و با ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب قادر به تولید 2 مگاوات برق هم است. کار اعمار بند پاشدان در زمان نظام جمهوری مخلوع در سال 2011 میلادی آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ ها هر چند گاه متوقف شد و به پای اکمال نرسید. شنونده های عزیز، این برنامه زیر آسمان کبود به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته. محترم دکتر نجیب الله سدید متخصص امور آب در جرمنی، محترم خلیل احمد نادم متخصص امور آب و سابق استاد پوهنتون کابل و دکتر عبدالله حیواد متخصص امور آب و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات افغانستان هم مهمان این برنامه هستند که با اشتراکشان در این برنامه نظریاتشان را با ما و شنونده های عزیز در میان خواهند گذاشت. دکتر صاحب عبدالله حیواد را امیل از آباد خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب حیواد، به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین.
لطف دارین، سلامتیتون رو میخواییم. تشکر. سلام بر شما و به شنوندگانتون تقدیم میکنم. تشکر.
دکتر صاحب حیواد، محترم نجیب الله سدید متخصص امور آب در جرمنی هم مهمان این برنامه بودن، اما متاسفانه در لحظاتی که برنامه نشر میشه مصروفی یک کار مهم دیگه شدن. اما قبل از آغاز این پروگرام در مورد بند پاشدان و سایر منابع آبی در جنوب و غرب افغانستان امراه با ایشان صحبت داشتم که اگر موافق باشین بیاین این برنامه را با صحبت اونا آغاز بکنیم. دکتر صاحب نجیب الله سدید متخصص امور آب، به این برنامه امواج آزادی خوش آمدین. دکتر صاحب، طالبان اخیراً بند پاشدان در هرات رسما افتتاح کردند. این بند چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه روی اقتصاد مردم در هرات و در مجموع در غرب افغانستان تأثیر داشته باشه؟
عرض سلام و ادب دارم. در خصوص بند پاشدان، بند پاشدان برای شهر هرات یک بند بسیار مهم است. از سه نظر بسیار مهم است. بحث عزیز که این بند سیلاب های موسمی را کنترل میکنه. هرات، قسمت های از ولسوالی های نزدیک هرات همیشه آسیب پذیر از سیلاب ها بودن، از رود کراخ، و این بند میتونه آب تنظیم کنه و سیلاب ها را کاهش بده. بحث دوم بحث آبیاری است که در قسمت شمال شرق شهر هرات زمینای فریمان وجود داره، زمینای حاصلخیزی که آب از نظر نبود آب یا موسمیت دریای کرخ برشان آب نمی رسید. و حال با اعمار ایزی بند آب کافی و دوامدار میتونه که به این زمینا برسه و چیزی حدود 13,000 هکتار زمین احتمال داره که توسط از این بند آبیاری شود. بحث سوم بحث کمربند سبز هرات است. کمربند سبز هرات هم به خاطر نبود آب در حقیقت نمیتونست که پایدار باقی بمانه و کمربند تا حال درست احیا نشده، و حال این بند برای کمربند سبز هرات هم آب تامین میکنه. هرات شما میفهمین که در مسیر بادهای 120 روزه قرار داره و همیشه از خاک بادا و از طوفان های گرد خاک رنج میبره. بنان کمربند سبز هرات برای خود هرات، برای آب و هوای هرات بسیار مهم است و این بند میتونه آب تامین کنه برای کمربند سبز و در حقیقت کمربند سبز پایدار بسازه و آب و هوا را بهبود ببخشه. به این خاطر است که بند پاشدان با وجودی که بند خرد است، اما اهمیتش تنها برای شهر ایراد، برای ولسوالی های نزدیک در شرقی شهر ایراد بسیار مفید است. البته در سطح غرب افغانستان تاثیر زیاد نداره، اما تو که گفتم بند پاشدان بند کوچک است. اگر فکر کنید 54 میلیون متر مکعب ظرفیت داره با مقایسه بند سلما که حدود 600 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره‌ای داره، بنان مقایسه کنین، یک بند به اندازه کوچک است اما بسیار مهم است برای شهر ایراد. هم تکم یادآور شدم
دکتر صاحب، گفته میشه که بند پاشدان ظرفیت تولید 2 مگاوات برق هم داره. این مقدار برق برای چه تعداد منازل مسکونی و تاسیسات تجارتی کفایت خواهد کرد؟
ببینید بند پاشدان هم که گفتم از نظر ظرفیت ذخیره‌ای هم کوچک است و دریای کرخم یک دریای موسمی حساب زیاد نداره، به این خاطر این بند زیاد برق زیاد تولید کرده نمیتونه. حدود 2 مگاوات ظرفیت تولیدش است که 2 مگاوات اگه شما به صورت اوسط محاسبه کنید حدود 1000 خانه را میتونه که برق بده. به این خاطر با مقایسه نفوس ایران اگه شما ببینید ناچیز است این مقدار تولید. اگر بتانه ای تولید تنها به خاطر بحث های آبیاری کمربند سبز و بحث مثلا خود حفظ مراقبت بند و دیگه مسائلی که به خود بند و اطراف بند و به این موضوعات نیاز است به مو برق تامین کنه، به نظر من کافی است. از اینکه ما سر زیاد حساب باز کنیم که زیادتر بتانم قسمت از شهر ایراد تامین انرژی کنم.
دکتر سب، ساختن بند پاشدان در سال 2011 میلادی در زمان جمهوریت مخلوع افغانستان آغاز شد اما به پایه اکمال نرسید. علاوه بر جنگ ها، آیا منافع کشورهای همسایه در عدم تکمیلی بند نقش داشتند؟
ببینید همه تا که شما ذکر کردین علت اصلی از این که این بند بسیار طولانی شد و تقریبا 15 سال طول کشید تا اعمال شد و بحث جنگ ها و مشکلات بود که از ناحیه نبود امنیت اونجا به وجود آمده بود. این بند چندین بار شروع شد، بعض دوباره به دلایل امنیتی متوقف شد و کارش بسیار به کندی پیش می رفت به خاطر که امنیت نبود. کارمندا در چندین بار حمله بالایشون صورت گرفت، ما شاهد چندین بار حمله بالای کارمندان بند بودیم. به این خاطر چالش های امنیتی خود ساخت از این بند داشت. این بند که به نظر من در جریان 2 تا 3 سال باید ساخته می شد، گپش این 15 سال کشید، اما بازم خوب است. بعد از 15 سال هم که حال شاید افتتاحش هستیم به نظر من قدم مثبت است، یک گپ خبر خوش از بر مردم ایراد و خصوص.
دکتر سب سدید، اگر در مورد بند کمال خان بگوین که وضعیتی بند چگونه است، آیا افغانستان به طور مؤثر از این بند استفاده میکنه یا خیر؟
خب بند کمال خان در ولایت نیمروز واقع است و بند کمال خان تا اندازه را مفید تمام شده، به دلیل از اینکه سال 2 سال قبل وقت سیلاب بسیار عظیم آمد این بند تانست که مردم زرنج و کنگ و چخانسور از سیلاب نجات بده و آب سیلابی را به هامون گودزره منحرف بسازه. از طرف دیگه برای مردم نیمروز از طریق کانال لشکری هم آب تامین کرده، اما چالش های هم در اونجا است، به خصوصی که هنوز کانال های آبیاری در اونجا ساخته نشده و کانال هایی که بتانه و ولسوالی های کنگ و چخانسور و خود نیمروز آب کافی تامین کنه او هنوز ساخته نشده، بخاطر که کانال فعلی بر مردم نیمروز و کنگ و چخانسور کافی نیست و آب اگر از طریق دریای المند رها شوه آب متاسفانه ایرانی ها تمامش منحرف می سازه و با رسولی کنگ و چخانسور چیز نمی رسه. و به خاطر است که افغانستان نیازمند انکشاف کانال هاست در اونجا که نشده متاسفانه تا حال را. باقی کارهای بند کمال خان از خود بند، یعنی تامین احیای نیروگاه تولید برقش ساخته شده، اما تا هنوز ترانسمیشن لاینا یا ای که ای برق تولید شده در کمال خانه که در وقتی که فصل آبی می باشه برق تولید می تانه ای را انتقال بده با مردم، به خاطر استفاده هنوز ترانسمیشن لاینا یا خطوط انتقال برق هنوز وجود نداره. اینا هنوز کارهای در پیش هست در کمال خان که تا به صورت درستش از کمال خان از ظرفیتش استفاده صورت بگیره.
دکتر سب سدید، علاوه بر بندهای یاد شده، کدام بندهای مهم آب و تولید برق در غرب و جنوب افغانستان وجود دارد؟ آیا این بندها فعال هستند و وضعیت آنها چگونه است؟
خب در جنوب غرب افغانستان بزرگترین بند کجکی است که بالایش کار جریان دارد. کار در دو جهت جریان داره. یکی کار بالای افزایش ذخیره بند است. شما میفهمین که بند کجکی و بند دهله هر دویش، بند دهله بالای دریای ارغنداب و بند کجکی بالای دریای المند، قسمت زیاد ذخیرهشان از اثر رسوبات از دست داده و حال در صدد ازی است. البته از سابقی پروژه شروع شده که دیوار بند یا امو پرچاوه بند ساخته شود، بلندتر ساخته شود تا ظرفیت ذخیروی بند افزایش داده شود و این پروژه بالاش کار جریان داره. اگه این پروژه تطبیق شود بدون شک ظرفیت بند کجکی به مراتب افزایش پیدا میکنه و وادی المند و زراعتش در حد تا اندازه مسون میشه. در بخش تولید انرژی بند کجکی هم کارهای زیاد صورت گرفته. تولید انرژیش فعلا به 3 برابر افزایش پیدا کرده، اما هنوز هم مشکل خطوط انتقال در کجکی است. برقی که در کجکی فعلا تولید میشه با نبود خطوط انتقال برق متاسفانه نمیتونه مورد استفاده صورت بگیره. هنوز سر بالای خطوط انتقال تا جایی که من معلومات دارم این بالایش کار صورت میگیره، اما تا هنوز تمام نشده. بس بند دهله متاسفانه پروژه‌ای که به خاطر انکشاف بند دهله بود، چون بند دهله بیشتر از نسبت رسوبات پر شده، او بند متاسفانه هنوز سرش کار صورت نگرفته. بعد از اینکه پروژه روی کار بود و از طرف بانک انکشاف آسیایی که بند باید دیوالش بلندتر شود و ظرفیت ذخیره‌ایش افزایش پیدا کنه، او پروژه متوقف است. اما بالای کجکی کار صورت میگیره، کار در جریان است. کجکی خوشبختانه که شاید سالهای آینده ظرفیت ذخیره‌ایش به مراتب بلندتر شود و تولید انرژیش هم به 3 برابر شده و واضح است که اگر خط انتقال برق هم ساخته شود، این انرژی میتونه به ولایت های غزنی و اروزگان و نمیفهم میدان وردگ تا کابل هم میتونه که در خط انتقال پیدا کنه و مصرف برسن.
دکتر سبخیرن گزارش های در مورد اعمار کانال قوش‌تپه نشر میشد. اعمار کانال قوش‌تپه در شمال افغانستان چقدر پیش رفته؟ این کانال چه مؤثریت داره و چه تغییری را در شمال افغانستان باعث خواهد شد؟
خب در بحث کانال قوش‌تپه هنوز بالای کانال اصلی و بعضی زیربنایی که در مسیر کانال اصلی است کار جریان داره و خود کانال فاز دومش قرار گفته های مقامات رسمی که بیشتر از 90% پیشرفت داشته. کندنکاری کانال اصلی و در سربند هم کارهای زیاد صورت گرفته، بیشتر از 80% در اونجا هم پیشرفت کاری داشتن خود سربند کانال. اما کانال شما پروژه قوش‌تپه پروژه دراز مدت است. او کانال های بسیار زیاد فرعی و ثانوی و کانال های ثالثه و کانال های توزیعی نیاز داره که تا وقت او ساخته نشه کانال فعال نمیشه و از زراعت آبش به صورت درست بر زراعت استفاده صورت گرفته نمیتونه، چون کانال عمومی تنابش انتقال میده، اما شما بر او کانال های توزیعی نیاز دارین که آب به زمین برسونه. آماده سازی زمین ها رو نیاز دارین. در شمال افغانستان بسیار زمین ها ریگزار است، بسیار زمین ها شورزار است. کانال های درنیج یا کانال هایی که آب شور زمین ها رو دوباره انتقال بده به دریای امو، کانال ها هنوز ساخته نشده. یعنی به مراتب کار زیاد در شمال افغانستان مانده که تا کانال قوش‌تپه شود از استفاده صورت بگیره. و چالش های زیادی هم از اثر در قد موجودت نمک در خاک در اونجا است که احتمال از این داره که کانال قوش‌تپه با او صورت معصرش که باید بر مردم رفاه ایجاد کنه نشه و بخاطر از اینکه در اونجا زمین بسیار نمک داره و این کانال احتمال داره که آب زیرزمینی را بالا ببره و آب زیرزمینی نمکیات را در روی سطح زمین بیاره و نمکیات وقتی در سطح زمین به خصوص در سطح ریشه میآید، زمینا اما حاصلی خود از دست میده. بنانی چالش های وجود داره. طوفان های گرد خاک است که مقدار زیاد نایتروژن در داخل کانال میکنه و در کانال گیاهی عرضه رشد میکنه. خود دیوارهای کانال در چند سال باعث لغزش شده، اما به خاطر که خاکش به اندازه خاک ریگی است و کانال بدون پوشش کانکریتی و ساخته شده، یعنی یک کانال است که فقط کندنکاری شده. به این خاطر چالش ها به اندازه زیاد است. باید حوصله داشته باشیم. امیدوار هستم که مشکلات کانال قوش‌تپه رفع شود، بحث های تکنیکیش رفع شود و کانال های فرعی شما اعمار شود، کانال های درنیج شما اعمار شود تا بتونه مردم از این درقت به صورت مؤثر استفاده کنن. اگر کانال ساخته شود که بس 1.5 دهه است، یعنی ما باید 1.5 دهه صبر کنیم تا کانال به صورت مؤثرش استفاده شود. اگر کار متداوم صورت بگیره، سرمایه‌گذاری بالاش صورت بگیره، بعد از او انتظار میتونیم داشته که افغانستان از درک از کانال به اساس مطالعات امکان سنجی حدود سالانه $550 میلیون میتونه عاید به دست بیاره از نظر زراعت. یعنی اگه شما 550 میلیون دلار را به به حساب از دید غله ببینین، افغانستان میتونه همون 3 میلیون تن غله که سالانه کمبود می داشته باشه در سالهای خشکسالی امور میتونه از این درک پوره کنه، یعنی از نظر تولید غله افغانستان میتونه به خود کفایی موقتی در حقیقت برسه به اساس نفوس که فعلی داریم. واضح است که آینده وقتی نفوس افزایش پیدا میکنه و بحث جداست.
دکتر سپسدی، اخیرا میرویس عزیزی یک سرمایه گذار افغان قرارداد اعمار شماری از پروژه های انرژی را با حکومت طالبان امضا کرده. این پروژه ها در کدام مناطق افغانستان ساخته میشه؟
در خصوص پروژه های عزیزی ما اون چیز گفتن نمیتونیم چون هیچ گونه پلان و برنامه که او نشر شده باشه در دسترس اما قرار گرفته باشه وجود نداره. واضح است که افغانستان ظرفیت تولید انرژی در هر بخش داره، هر بخش تولید انرژی از آب، تولید انرژی از نور آفتاب، تولید انرژی از باد در غرب، شمال غرب و جنوب غرب افغانستان، یعنی در هر بخش ظرفیت تولید انرژی موجود است، حتی از سوخت فسیلی، از زغال، از گاز موجود است. اما ببینیم که چی گونه این پلان ها با کدام اساس است. تمام از این مطالعات نیاز داره، مطالعات امکان سنجی نیاز داره. بعد از مطالعات امکان سنجی واضح است که پروژه ها اهمیت اقتصادیشان سنجش میشه که کدام پروژه زودتر میتونه به حاصل برسه یا سر مفاد بیایه. و گفته ام به این خاطر این تمامش سوالات است که هنوز معلوم نیست. ببینیم که چی گونه مطالعات صورت میگیره و کدام اسناد توسط بنیاد عزیزی یا میرویس عزیزی شخص خودشان به بیرون نشر میشه که ما به اساس از او گفته بتانیم که در کدام بخش ها سرمایه گذاری ها واقعا جامعه عمل پوشیده میتانند. هنوز بسیار مراحل اولیه است، هنوز بسیار سوالات است، در این خصوص دیده شود که زمان پاسخ میده به این موضوع.
دکتر سب نجیب الله سدید، متخصص امور آب در جرمنی، با سپاس از این که دی برنامه زیر آسمان کبود اشتراک کردین و به سوالات پاسخ داده و نظریاتتان با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک ساختین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود را میشنوین که به ظرفیت ها، امکانات، مشکلات و آزمون های موجود در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته. دکتر سب نجیب الله سدید در مورد منابع و بندهای آبی و همچنان منابع انرژی در غرب و جنوب افغانستان صحبت کردند. یکی از مشکلات اساسی تغییرات اقلیمی و خشکسالی های ناشی از آن است. با آنکه افغانستان در تغییرات اقلیمی سهم چندان یا هیچ داره، اما متاسفانه یکی از چند کشور جهان است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده. بین به این گزارش همکارم در مورد خشکسالی هایی که به شدت در برخی مناطق افغانستان ادامه داره گوش فرا بدیم.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه که روز گذشته 3 اگست در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که هرات دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمسر رحمان باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزهشان خوب نیست.
پتکو خوردی را سخت و اچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابان‌ها و تپه‌ها بایر ماندند.
اچکالی دیر از یاد داد.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ ها نیز خشک شده است.
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آب ها انقدر کم شدند که حتی باغ ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سال های گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز با تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی سابقه، تهدید سیلاب ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 اگست ریزش باران و وقوع سیلاب های شدید را در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود دا دایرا بود، چشمه بود، چاها او داشت باحال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه. از این مالا میفروشی میخوری، قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، آبای چاها خشک شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدین افغانستان با تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی مواجه است. اگر از یک طرف خشکسالی شدید در برخی مناطق افغانستان حاصلات زراعتی را به شدت کاهش داده و زندگی دهقین دشوار ساخته، حتی آب آشامیدنی هم به مشکل به دست می آید و باشنده های برخی مناطق برای به دست آوردن آب آشامیدنی گاهی ساحت ها راهپیمایی می کنند و یا هم آب را خریداری می کنند. از جانب دیگر در برخی مناطق افغانستان فصل بارندگی زودتر از همیشه آغاز شده و بارانهای ناگهانی و سیلابهای آنی زندگی مردم را به شدت تهدید میکنه و باعث خسارات مالی و جانی شده. بین به چند پیامی که شما شنونده های عزیز در این مورد به رادیو آزادی فرستادین با هم بشنویم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی و تغییرات اقلیمی در افغانستان اختصاص یافته. بیاین آل با هم به چند پیام گوش فرا بدیم که در مورد سیلاب های ناگهانی در برخی مناطق افغانستان شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستادین.
پیام ها و نظریات شما.
در ولایت دایکنډي د جات پور سوالي پاتو داونس د نیلیو د ماسترلې سلاوه مده مردم متاثر کړه. ما فقط همو قطانیستم چې خود از یک ځای به دیگه ځای انتقال وکړم او معاشي مردم بر د فصلر اسی برسان ده او تکرار شي نمشته که مثلا نیکستم صحیح نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی رودا که از دریا که از به او یک سیستم منظم وجود نداره.
سلام علیکم به تمام کارمندای رادیو آزادی. مشکلات قریجات ما از مکاتب است، از سرک هست، از آنتن است که باید به اینجا توجه هیئت بالای مکاتب ولسوالی پرچمن قریه برزری بشود که نه مکتب درست است به اینجا جور شده، مکتب نیست، مشکل از سرک هست، آنتن نیست، سرکای ما تمام خراب کوهستانه که خود شما خبر دارین که ولسوالی پرچمن 9 ولسوالی مرز داره. این مشکلات های خیلی زیاد است. خواهش ما از شما همی است که صدای ما به کارمندا دولت امارت اسلامی برسانیم که مکتب ما درست کنه.
سلام علیکم. برنامه رادی آزادی وزارت خواستم از سردمداران افغانستان همه است ولایت فاریاب گلسولی در گلسولی قیصار بسیار باغهای انگور داره، پسته داره، شبتالو، سیب. نبود آب بسیار یقین به مشکل مواجه. از وزیر محترم زراعت خواهش مندیم یک بند آب پردان حتما در ولسوالی قیصار باید ایجاد شود، یا اینکه کانال قشت پدر انخوی نه ولسوالی انخوی از اینجا لوله کشی شود در ولسوالی قیصار بیه. مردم از این بود بسیار فایده بدست می آورد. باغهایی که از نبود آب خوش شدن اینا هم دوارد در آینده مردم باغهای پسته و شبتالو و سیب انگور را از یکی در زیادتر می کنند و حاصلات زیاد به دست می آورد انشاءالله.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان و مشکلات موجود در این زمینه و آزمون ها اختصاص یافته. شنونده های عزیز، طوری که شنیدین اخیراً میرویس عزیزی قرارداد اعمار شماره از پروژه های انرژی را با حکومت طالبان امضا کرد. در موردی که پروژه ها در کدام مناطق افغانستان ساخته خواهد شد به صحبت استاد سابق پوهنتون کابل و متخصص امور آب محترم خلیل احمد نادم گوش فرا می‌دهیم. آقای نادم، شما شاهد هستین که اخیراً میرویس عزیزی یک قرارداد 10 میلیارد دلاری را با حکومت طالبان امضا کرد و گفت که با تطبیق پروژه افغانستان نه تنها نیازهای خود برآورده خواهد ساخت بلکه انرژی را به خارج صادر می‌کند. نادم صاحب، ظرفیت تولید انرژی در افغانستان به چه مقیاس است؟
خب ما اول خود سلام خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی رادیوی شما. ببینین افغانستان نهایت ظرفیت داره، هم در بخش آب دریاهای متعددی است که از این دریا میشه که انرژی تولید شه و انرژی بی خطر و بی ضرر انرژی آب است، برق که از آب بوده به دست میاد. اگه شما ببینین دریای کنر، اگه شما ببینین دریای آمور، دریای هلمند، خصوصا دریای مرغاب که کس از او زیاد یادم نمیکنه که یعنی امکانات چندین برق بند برق وجود داره، دریای پنجشیر است، دریای لوگر است، دریای سالنگ است، دریای کوچک و دیگه است که یعنی از اینا میشه که به اندازه کافی برق تولید شه. من گرچه در مصاحبه قبلی خودم گفته بودم من اینمی بند دریای نارینی که در چی است در قرغزستان است که من در اون بندای برق کار کردم، یعنی در اون دریا 12 بند برق تریزه شده و ساخته شده که در دویش که ما کار میکردم ساخته شده بود، یکیش تکتاگول یعنی 1200 مگاوات برق میداد، 215 متر ارتفاعش بود. دومیش که عبارت از بند کروپسای بود 800 مگاوات برق میداد، 115 متر ارتفاعش بود و می ترتیب به نام تاشکومیر یک دیگه میکنن و به می ترتیب، یعنی یک دریایی که اگر آدم مقایسه کنه به دریای مرغاب یعنی تقریبا طول دریا اندازه و سرعت و شکل عرضی کلش یکسان بود. یعنی اگر سرویشه ممکن که بالای دریای مرغاب خود 12 نمیتونیم بگیم، منتها ممکن که اقلا 5-6 بند برق بسیار خوبش ساخته شه که بتونه یعنی به اندازه کافی انرژی تولید کنه. و دریای کنر شما میبینین که یعنی دو بند برق که سروی شده حدود 2000 مگاوات برق ممکن است که بسازن و می ترتیب در دریای امو و دریای دیگه. و بر علاوه این خوب چون ساختن بند برق از سروی تا ساختنش در سر دریا ممکن نظر به اندازه ارتفاع بند نظر به تولید انرژی از 3-5 سال در بر میگیره مکمل از سرویش تا ساختنش. ولی پروژه زودرس و پروژه است که از زغال سنگ به صلاح انرژی تولید چه برق تولید چه است، از گاز، از باد، از انرژی آفتاب اینا. و بعد میاییم مسئله اتمی. اتم چون افغانستان یورانیوم داره اگر به اندازه کافی پول هم میشه که تولید چه و این میتونه که بیترتر افغانستان به اصطلاح از نظر انرژی خودکفا بسازه و ما بتانیم به کشورهای مختلف دنیا به اون همسایه های خود مثلا پاکستان این اینایی که ضرورت به انرژی داره ما بتانیم برق صادر بکنیم و به اندازه کافی ظرفیت وجود داره. ولی می که آقای عزیزی سرمایه گذاری کرد 10 میلیارد دلار امکانش هست که کار بشه و اگر واقعا عملا شروع بکنند میشه که از افغانستان در افغانستان یه اندازه برق تولید شه و کمبود برق افغانستان رفع شه. ولی دیگه شما میدانید که پیشرفت افغانستان پیشرفت هر کشور منوط و مربوط به اندازه داشتن انرژی است که بتانن از انرژی استفاده کنند. حالا هم شما اگر ببینید در سر تا سر افغانستان از این پانل‌های برق آفتابی استفاده میکنند در تنویر، در تسخیر، حتی در بسیاری بلاک‌هایی که ساخته میشه از برق دولتی استفاده میکنند. زیادتر که امکانات است از یعنی 5 کیلووات و 10 کیلووات اینا برق میگیرند و مشکلات خود اینه رفع می سازد.
جناب نادب سم اگر به موضوع برق آبی اندک متمرکز شویم، اعمار پروژه های برق آبی در افغانستان بالای دریاهای مثل هلمند، کابل و کنر همیشه با دشواری ها و با مشکلات امرای همسایه ها همراه بوده، اما اخیراً پیهم می شنویم که بعض بندهای آب افتتاح می شه و حتی کانال قشتپه یک اندازه زیاد پیش رفته. آیا مزاحمت همسایه ها در زمینه کم شده یا ای که طالبان گرانی های همسایه ها را در نظر نمی گیرند و یا ای که مزاحمت های امنیتی قبلا در راه اعمار پروژه ها وجود داشت دیگه وجود نداره؟ شما در این مورد چه فکر میکنین؟
شما ببینید در ادوار تاریخ در اگر مطالعه بکنید خصوصا این نیم قرن اخیره و ما امسایه بزرگ شمالی داشتیم که اتحاد شوروی بود و او تاثیرات خود داشت، اردوی افغانستان تربیه شده شوروی بود و بعد از هفت ثور 1357 که کودتا شد خود طبیعی بود که بازم تحت تاثیر شوروی بود. یعنی پروژه‌ای که ما می‌خواستیم عملی بکنیم باید که خواستای شوروی رو ما در نظر می‌گرفتیم، در غیر از او که امکان نداشت. یعنی ما کانال قشتپه رو در اون وقت نمی‌تونستیم عملی کنیم، حتی گرچه پلان داوود خان شهید بود. شما خود شاهد هستید، شنیدین که فقط داوود خان به خاطر همی از بین رفت که او گفت که چیز شوروی اعتراض کرد برژنف که شما متخصصین خارجی رو میارین، ما اجازه نمیدیم که در مرزهای ما متخصصین اروپایی وینا باشن، که داوود خان عکس العمل نشان داد که کشور مستقل است، شما یقه ندارین که از ما پرسان کنیم، و بالاخره منجر به شهادت خودش و اعضای خانواده شد. چنین بود. ولی و بعد از اون که اگر بیاین در زمان جهادی ها که به خودر رسید، اول جنگ بود، دوم از اینکه زیر تاثیر آیسای پاکستان بودن، بدون آیسای کار کرد نمیتونستن. حتی مشاور ارشد رئیس جمهور ربانی و آقای مسعود نشید بود، حمیدگل دشمن سخت و سپرده افغانستان حمیدگل بود، دیدیم که اردوی افغانستان نهادهای امنیتی افغانستان منحل ساخت، اینم آدم بود. و بعد از اون که طالبان آمدن، خب طبیعی است که طالبان هم ارتباطات خود با دوری اول با پاکستان و با چیز داشت، و این دوره که به قدرت رسیده جمهوریت هم خب امریکایی ها پروژه هایی را که مشکلات اختیار میکرد با همسایه افغانستان، چون اونا رابط داشتن، اونا نمیخواستن که بندهای برق ساخته شد، برای اینکه اگر شما برق وارد میکردین تمام پروژه ها را اونا تمویل میکردن، این لینه های برقی که آماده از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، کل پولش هم دونرها دادن. اما اگر شما میخواستین بند برق میساختین پیسه برتان نمیداد. در پروژه های حیاتی اینا کار نمیکردن، نی امریکا میکرد نی کشورهای دیگه. یعنی در دوری جمهوریت هم یه حالت بود. آره، چون طالبان آمده، طالبان پشت از این میگرده که کی نگران است کی نیست، یعنی کانال قشتپه یعنی واقعا برای افغانستان حیاتی است، یعنی منجر به خواست شد که افغانستان گدام غلهات بود و میلیون ها نفر افغان به کار میفته و نمالی هم زیاد دهقان ها اونجا کار میکنن، باعث سرسبزی افغانستان میشه، باعث نالشانی افغانستان و میوجات بوجود می از این نگاه. و در یک مسئله ای که بسیار مهم است برای افغانستان که باید که همسایه رو ما قناعت بدیم، اول از این که غیر از مسئله هلمند که موسی شفیق امضا کرد و بسیار عقابه بر ایران قائل شد، دیگه ما سر دیگه دریا هیچ نبود، تعهد برای کشور همسایه نداریم ما چقدر آب بدیم یا چقدر ندیم. ولی چون افغانستان یک حکومت قوی مقتدر نداشت دفاع بکنه بنام، اینا به اصطلاح آسیب پذیر بود و کشورها میتونستن از زور کار بگیرن، بالاخره باعث کشتن نیروهای امنیتی و کسایی که محافظین امی بنده بود یا انجینرها بود، شما بند سلما رو دیدین چند مرتبه کشتن و ایران این کار کرد پول میداد که بکشن و پاکستان هم امی رقم. ولی حال خوشبختانه یک خوبی است که یک دولت مقتدر مرکزی است و به اصطلاح اینا میتونن که امی پروژه‌ای که هست عملی کنن. شما در استرکسدی میبینید که یعنی چقدر اینا میتونن تعمیرهای بلند منزل را که به مسیر سرک بوده بدون کنم چیز میتونن از بین ببرن و بالاخره سرکا را کلان بسادن طبق امو پلانایی که ماستر پلانای قبلی که بوده از وقت داود خان اون عملی میسازن. این خوبی است که اینا میتونن نمیجرد، اما ضرورت هم هست که با کشورهای همسایه اگر چنین اتفاق میفته گپ زده شکر ساختن بندهای برق به نفع هم همسایه هست. اما ما افغانستان یک کشور کوهستانی است، حدود شاید 15-20% زمین افغانستان زراعتی باشه، در هیچ کلش کوه است و شهر است دیگه، اوی که ما ذخیره کنیم اینقدر ما از او استفاده کرد نمیتونیم، ما مجبور هستیم او برای همسایه بالاخره بده. اما روی یک میکانیزم، روی یک اندازه او مفت کس به کس نمیده، باید که با مقابلش امتیاز افغانستان بگیره. دریای مرغاب از سالهای سال ترکمنستان میبره و برق سر ما میفروشه، باید با معادل او باید برق نو برق بگیریم، او بفروشیم برق بگیریم. ازبکستان هم میرقم، تاجیکستان هم میرقم، پاکستان هم میرخم، ایران هم میرخم، یا کلش باید امتیاز گرفته شه از یا و به افغانستان و مقابلش باید تیل آورده شه یا برق هر چی که هست باید که معامله ای رقم باشه.
خواهی نادم، اخیراً به طور پیهم مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد گزارش های بسیار تکان دهنده را نشر کردند در موردی که گویا تا سال 2030 میلادی شهر کابل اولین پایتخت یک کشور جهان خود بود که آب آشامیدنی نخواهد داشت. آقای نادم، به عقیده شما چی کارهایی میتواند انجام داده شود تا این مشکل حل شود و چه ظرفیت هایی وجود دارد؟
من یک مثال برتون میدم. این بند پادشاهی که اخیراً افتتاح شد در هرات، باور بکنین که آبای زیرزمینی افغانستان چند متر بلند کرده، یعنی در تقویه آبای زیرزمینی بسیار موثر بوده. خب اینال در کابل هم اگر بند شاتوت بسازن و هرچی عاجل باید اقدام بی کار بکنن، امو رقمی که بند شاه و روس حتما در تقویه آبهای منطقه شکردره و طرف کو در مجموع کابل رول داره، بند شاتوت هم میتونه که یک رول بسیار مثبت در ریسه ذخیره او و تخلیه آبای زیرزمینی داشته باشه. یعنی او همچنان اینا به خاطر آوردن او از سالنگ و دریای پنشیر میتونن که اون شروع کردن که میتونن که آبهای چی کنه. یکی دیگه ای که من گرچه در مصاحبه خود همیشه گفتم و حتی من تماس گرفتم با شهرولی کابل با سخنگویش آقای بارکزه، ما گفتم که شما کمی جوی های کنار سرکار میسازین، امی سرکار که میسازین، امی چوهای جذبی برش بسازین، یعنی آبچوش میگن اینا را که به اصطلاح آب که در وقت بهار یا هر وقتی که باران میشه این آب ها جذب زمین شه، اما به سرکار نمیرزه، هم سرکار تخریب نمیکنه، هم برای تخریب آبای چی هست. این بسیار خوبی هایی که تعمیرهایی که آباد میشه، یعنی از اون تعمیرها باید رهبری شد نلایی که بره به زیر زمین و زمین آب تخلیه کنه. این باید که بسیار نتانه در کابل، در تمام ولایت باید که متوجه امر باشن. بالاخره یعنی ما نمیتونیم که بگیم که ما به کمبود آب گرفتار بشیم. اگر یکی دیگه که در چاهای عمیقی که در کابل کنده شده، در اکثر جا کنده شده، اینا بیمورید فقط چالان است و میره بدون از اینکه از یا استفاده مثبت شه. مثلا سیستم قطره‌ای استفاده از آب برای زراعت، این یک مسئله علمی است که باید پیگیری کنن و این از این باید استفاده کنن که افغانستان به اصطلاح کم به کمبود آب مواجه نشه، خصوصا شهرهای افغانستان، شهرهای مثل کابل. حالا کابل به اندازه قدر نفوذ ساخته نشده، متاسفانه که نبود کار در ولایات و در ولسوالی‌ها باعث از این شده که تمرکز کنه تمام نفوذ بیان به خاطر کار به داخل کابل یا شهرهای بزرگ یا هرات یا اینا، که این از امو اندازه طاقت این شهرها بسیار بزرگ است و به ترتیب مصرف اون خوب این خاطر زیاد میشه. هر اندازه که نفوذ زیاد شه مصرف هم زیاد میشه. یعنی در مجموع باید که توجه زیاد بکنن در هر بخش که کاریابی در اطراف، یعنی توجه به قریجات به خاطر کاریابی و همچنان ساختن فابریکای که هم زراعت تقلیش، مثلا شرکت های پخته، پروسس پخته که هم کنجاره تولید کنه، هم صابون، هم روغن و هم زراعت تقلیم میشه که مردم چی میکنه، یا لبلبو یا دیگه چیزهایی که شکر تیاد میشه که مردم در اطراف برن پس مردم به اطراف و فابریکای نساجی متعدد ما و شما داشتیم، گلبهار بود، پلخمری بود، بگرامی بود، ایراد بود، سپینزر بود، دگه بود، دگه بود. اینا رو کل دوباره باید فعال کنن که هزارها نفر هم به کار میفتن، هم شهرها به اصطلاح پس دوباره تخلیه شه، برن مردم به طرف اطراف که هم محیط زیست متضرر نشه و هم برای مردم در اون جای که هستن کار پیدا کنن.
بله. محترم خلیل احمد نادم، متخصص امور آب و سابق استاد پانتون کابل، با سپاس از این که با اشتراکتان در این برنامه نظریاتتان با شنونده های رادیو آزادی شریک ساختید.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 1241 38. تکرار می نمایم: 00-42-02-41-38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد. بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی میشنوین که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته و مهمانای برنامه هر یک محترم دکتر نجیب الله سدید، متخصص امور آب در جرمنی، و محترم خلیل احمد نادم، متخصص امور آب و سابق استاد پوهنتون کابل، در مورد ظرفیت های موجود آبی و انرژی در افغانستان صحبت کردند. بانک افغانستان دارای منابع سرشار آبی است، اما عدم مدیریت درست آب و تغییرات اقلیمی باعث شده که افغانستان هم با قلت آب آشامیدنی و هم با قلت آب بر زراعت مواجه باشد و خشکسالی های پی هم به این مشکل افزوده. محصولات زراعتی را به شمول باغ‌ها به شدت خسارمند ساخته. شنونده های عزیز، بیاین به این گزارش در مورد مشکلات موجود در زمینه باغداری در افغانستان بشنویم.
د زراعت خونی وزیر په وخت کې چی شو؟ باغونم د وشکاری له کبله وچ شو.
هدایت الله صادات یکی از باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک و یک باغدار است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این باغ‌های سی به دلیل خشک شدن کاریزها از بین رفتند.
اینجا باغ‌های ما، آن باغ‌هایی که با آب کاریز آبیاری می‌شدند، تقریبا کاملا خشک شدند. هیچ باغی باقی نمانده چون آب کاریزها خشک شده است. باغداران اینجا خیلی زیان دیدند، ضررهای زیادی کردند. زحمت‌های سال‌های سالشان با خاک یکسان شد.
این تنها ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک نیست که خشکسالی باغ‌های مردم را در آن خشک کرده، بلکه به گفته باشندگان این ولایت در اکثر ولسوالی‌ها چنین وضعیت وجود دارد. عبدالحمید فیضانی، یکی از باغداران ولسوالی چک، در مورد باغ سی به خود چنین گفت:
ما خودمون پارسال تا 40 درخت داشتیم که به دلیل کمبود آب آنها را قطع کردیم. مردم دیگر هم که باغ‌هایشان به خاطر خشکسالی خشک شده بود، درخت‌های خود را بریدند و آنهایی که باقی مانده بودند به زمین‌های انتقال دادند که با استفاده از برق سولاری با آنها آب رسانی می شود.
بلال همدرد، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چک و یک باغدار، میگوید سال گذشته بارندگی کافی صورت نگرفت و همین دلیل امسال مردم شدیداً از خشکسالی رنج میبرند.
در زمستان سال 1403 برف نبارید و میزان بارندگی در پایین ترین سطح بود. به همین دلیل افغانستان با خشکسالی مواجه است. ویژه ولایت وردک با خشکسالی شدید روبرو است. مردم برای باغهایشان از آبهای زیرزمینی استفاده می کنند و این آبها را به کمک سولر یا برق آفتابی بیرون می کشند که متاسفانه باعث پایین رفتن سطح آب می شود.
این باغداران از حکومت طالبان و نهادهای بین المللی حامی سکتور زراعت می خواهند که در کوها برایشان چکدم ها و بندهای تغذیه بسازند تا سطح آب چاهای عمیق بالا برود. آنان همچنین بر مدیریت آبهای باران و برف تاکید دارند و می گویند اگر این کارها انجام نشود، ممکن است چاهای عمیق هم خشک شوند و باغهای باقی مانده نیز از بین بروند و حتی مردم با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نیاز محمد عابد، رئیس زراعت حکومت طالبان در ولایت میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی با تایید این مشکل گفت که در این زمینه تلاش هایی در جریان است. این که امسال حاصلات باغهای میوه به ویژه سیب در ولایت میدان وردک چگونه خواهد بود هنوز قابل پیش بینی نیست، اما سال گذشته رئیس زراعت این ولایت به رسانه ها گفته بود که حاصلات سیب در میدان وردک به 150 هزار متریک تن رسیده بود. قابل یادآوری است که ولایت میدان وردک در بخش حاصلات میوه ها به ویژه سیب یکی از ولایت های مهم است و و نه تنها در داخل کشور مصرف گسترده دارد، بلکه بخش مهمی از صادرات میوه تازه افغانستان به خارج را نیز تشکیل می‌دهد. باغداران ولایت میدانوردک در حال از خشکسالی و خشک شدن باغهایشان شکایت دارند که حدود در روز پیش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده بود که افغانستان امسال نیز با بارندگی کمتر از حد اوسط مواجه است.
پیام‌ها و نظریات شما
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر اینکه مردم با چای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چای خشکاکای ما خشک شده است، آبای چاه خوش شده است و بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، بعضی جای آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران مونده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که سر ما افغان های تا حالت هستن؟
مردم نمیگوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاوت نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بدیم؟
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود میشنوین که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته. در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا اخیراً هشدار داده که افغانستان با موج شدید از خشکسالی روبرو است. اوچا گفته که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت بیشتر از حد نرمال بر حاصلات زراعتی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر منفی داشته. اوچا همچنین گفته که سطح پایین آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف افغانستان نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی به شمار میره و یکی از راه‌های مؤثر احیای آبهای زیرزمینی و بلند بردن سطح او اعمار بندهای آب خوانده میشه که در دو دهه اخیر گامهای دیگر سبر داشته شده و این سلسله در افغانستان ادامه داره. همچنان اخیراً سازمانها و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد به طور پیهم هشدار دادند که شهر کابل اولین پایتخت مدرن در دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو خواهد بود. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
Israel has many friends and allies.
Human rights defense.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، شما برنامه زیر آسمان کبود را شنیدین که به ظرفیت ها در زمینه آب و انرژی در افغانستان اختصاص یافته بود. محترم دکتر نجیب الله سدید، متخصص امور آب در جرمنی، و محترم خلیل احمد نادم، استاد پوانتون کابل در گذشته و متخصص آب، هم مهمان این برنامه بودند. دکتر سپه عبدالله احواد هم میمانی برنامه بودن، ولی متاسفانه تلفنشان کدام مشکل پیدا کرد و با ایشان تماس قطع شد و متاسفانه نتانستیم از نظریاتشان در این برنامه بهرمند شویم. شنونده های عزیز، تا پروگرام آینده زیر آسمان کبود، خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
بچ
چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت، انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت، ایار کتم باش وفادار کتم باش، ایار کتم باش وفادار کتم باش، یک بوس بده به حبیبت، یک بوس بده به حبیبت، دستک بزنو باران شوم و روی تا دستک بزنو، دروازه چشمای تا تک تک بزنو، از گل